أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
شب شهادت مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام هست و احتمالات شب قدر هست. در این مقداری که در محضر مبارکتون هستم، طبق روال گذشته یه بحث، شاید مثلا بشه اسمشو گذاشت بحث اخلاقی، و بعدش هم یه بحث اجتماعی رو خدمتون عرض خواهم کرد. خب ماه مبارک رمضان هم هست و در روایت هست که لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان السنه. ما قدر ماه رمضان رو نمیدونیم، واقعش نمیفهمیم چه سفره‌ای برای ما در این ماه پهن شده. در این روایتی که عرض کردم دارد که اگر میدونستن در ماه مبارک رمضان چیست و چه چیزهایی گیرشون میاد، آرزو میکردن که ماه مبارک رمضان ماه نبود، سال بود. به هر جهت یه دوره خصوصی فشرده راجع به عادات و آداب و اینها. خوب این دوره 30 روزه برای انسان یه درسی داشته باشه. به هر جهت یکی از درسهای بزرگ این دوره توفیق 30 شب سحری بلند شدنه، به ولو به بهانه غذا خوردن، ولو به بهانه غذا خوردن 30 شب ما داریم سحر بلند میشیم. خیلیه، خیلی دوره خوبی میتونه باشه. حالا آقای بهادینی فرمودن که آدم، حالا چون خودشون سیگاری بودن اینجوری میگفتن، حالا یه حاشیه کسی نره، میگفتن که آدم باید سحر بیدار شه ولی به یه پک سیگار. در روایت امام عسکری علیه السلام هست، از غرر روایت امام عسکری علیه السلام هست که الوصول الالله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. وصول الالله یک سفری است که سفر طول و درازی است که حاصل نمی شود مگر با مرکب گیری از شب. شخص باید شب داشته باشه، باید سحر داشته باشه، این بیانه نداشته باشه باید صبح پیاده بره. الوصول الالله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. مرحوم سید بحرالعلوم، مرد بزرگ که سید مهدی طباطبایی بروجردیه، بین این بحرالعلوم به خاطر اینکه امام زمان بغلش کرده، یه موقعیشون چند روز سر درس نیومد، نرفت، شاگردا رفتن گفتن که شما مشکلی پیش اومده، براتون گفت نه، چون خودتون مریض شدید اینا، گفتن نه، و خانوادتون مریض شده، گفتن نه، گفتن چرا سر درس نمیاد، گفت من نصف شب نزدیکی های سحر بلند شدم، نگاه میکردم دیدم این حجره طلبا همه خاموش، تک و توکی دارن نماز شب میخونن. داشتم فکر میکردم من دارم برای کی درس میدم، مثلا اصلا برای چی دارم درس میدم؟ این درس به چه درد میخوره؟ وقتی که همراه با سحر نیست، همراه با بکان نیست، همراه با عبادتهای نیمه شبی نیست، اصلا این درسه به چه درد میخوره؟ خواهر عزیز، برادر بزرگوار، این آیه‌ای که به هر جهت سردر دانشگاه ها میزنن، من بارها اینو تذکر دادم به خودم، به شماها، این آیه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این که آیا عالم با غیر عالم یکیه، در سوره مبارکه زمر بخونید آیه شو. این است که امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اون کسایی که شب هنگام بلند میشن، ساجدن، قائمن، حذر و ترس از آخرت دارن، اینا با غیر خودشون مساوی هن؟ نه، نیستن. پس عالم با غیر عالم یکیه؟ اون درسی که من طلبه میخونم، توی دانشجو میخونی، شما استاد درس میدی، اینا اگه همراه با این بحث سحر و به هر جد عبادت های این چنینی نباشه، معلوم نیست آخرش توش چی در میاد. انسان هیچ احساس باز شدنی فکر نمی کنه، احساس این که داره به خدا نزدیک میشه. بدتر انسان چه طلبگیش باشه چه غیر طلبگیش، انسان احساس میکنه هر چی بیشتر اینا رو میخونه و میدونه داره دورتر میشه، حال بکایش بیشتر گرفته میشه ازش، عباداتش سنگین‌تر میشه، یعنی عبادتی که ندیگه فهم کنه لزومی نداره بکنه. نه، آیات قرآنه. و از اون طرفش هم دارد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. در روایات ذیل همین آیه نگاه بکنید، گفته که خدا ثواب هر چیزی رو انگار میتونه بیان بکنه جز این ثواب و بهره شب رو که نمیشه بیان کرد، که دارد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. چه نور چشمی رو کنار گذاشتیم برای بنده، میگه هیچ کی نمیدونه دیگه، یعنی دیگه نگم، این یکی اجازه بدید نگم، قرآن اینجوری گفته، خود اجازه بدید اینو دیگه نگم دیگه، حالا بقیه چیزا رو میگم ولی اینو اجازه بدید نگم. این یه چیز فوق‌العاده است و ما توفیق داریم که یکی از توفیقاتمون اینه که ولو به یه پوک سیگار داریم نصف شبا بلند میشیم یه لقمه غذا، و این اگه به عنوان یک عادت، اون یک آداب رفته رفته همین از آداب و عادات غذایی گرفته تا عادات حرف زدنی گرفته، این نفر میگفتش میخواست یه چیزی بگه نظر خدا اینه، بعد گفتش من روزم میترسم افتراء به خدا بشه نمیگم، گفتم خب مثلا بقیه وقتا جایز بگی، فکر مثلا افتراء به خدا زدن بقیه اوقات جایز، حالا بقیه موقع راحت تر بگیم یه دروغ به خدا ببندیم، مثلا الان مثلا روزمون باطل میشه خب نبندیم. تا آداب و عادات غذایی گرفته، تا این قرآن خوندن های جزءمون در ماه مبارک گرفته، اینها میتونه ذخیره خوبی باشه برای بعد از ماه مبارک و کاری باشه که انسان برای بعد از ماه مبارک، دیدیم که خب 30 شب شد دیگه، ما بیدار شد 30 شب بیدار شد شد. امیرالمومنین در همین سحری که ضربت خوردن موقع فجر که شد، چون سرشون رو به آسمون بلند کردن، گفتن که حسرت اینو به دلت گذاشتن که یه موقع تو زودتر از من بیدار شی، حسرت به دلت، به دل فجر موند. همه انبیا، همه ائمه ما راهی رو که رفتن از این طریق رفتن، به این طریق هم یکی از گزینه های خوب به خدا نزدیک شدن، حتی در ادیان دیگه که شاید ادیان الهی باشن، شاید، حالا اینا فیه تأمل هست، من صحبت کردم با این علمای بودایی، اینها هم در حقیقت یکی از دستورات در حقیقت بی برو برگرد این جزو واجباتشون تقریبا که همین سحر بیدار شدن رو داشته باشن، که نه این در تمام ادیان هم یه همچین کاری رو کردن و سحر بیدار شدن بوده. حالا این اجمالا میخواستیم یه تذکری به خودمون بدیم بابت اینکه ما در ماه مبارک رمضان هستیم و از فضائل ماه غفلت نکنیم. در بهار الانوار جلد 6 صفحه 35 یه نکته ای رو راجع به توبه و استغفار گفته. ما الان شبهای استغفار همه ما رمضان، این شبهایی که درش هستیم که دیگه کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام گفتش که ما منطقمون خوشسالی شده، حضرت گفتن استغفار رفت. یه نفر دیگه اومد گفت من بچه دار نمیشم، حضرت گفتن استغفار رفت. یه نفر دیگه اومد گفتش که من خلاصه مالم خیلی وضعیتش خرابه، حضرت گفتن استغفار، اینم رفت. راوی که اونجا بود گفتش که آجان شما هر سوالی به شما میگن شما میگین استغفار بکن، گفت قرآن گفته، قرآن گفته اینو که از قول نوح اینو ما داریم که فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم باموال و بنین. این سه تا ویژگی جدی استغفاره که هم باران رحمت الهی میریزه و هم خدا شما رو به فرزند و به اموال امداد میکنه. استغفار توبه، استغفار تو یه قرآن نگاه که بکنید دیگه میبینید که فراوانه. منتهی مراتب باید انسان حواسش جمع باشه. وقتی که توبه میکنه یه خورده گریه هم میکنه به نظرش میاد که خودش این کارو کرده. اینو به عنوان تذکر عرض بکنم بعد این روایتو بخونم. به نظرش میاد کار خودشه، تلاش خودشه، زحمت خودشه. میگه ما رفتیم و شب احیایی گرفتیم و بالاخره استفاده‌ای کردیم و حالی کردیم. و اگر اینجوری باشه اینا هنوز قدر توبه رو نفهمیده، هن نفهمیده که توبه و تواب اسم خداست. خدا داره توبه میکنه. خدا یه چیزی رو انداخته تو دل شما که بلند شدی اومدی اینجا، اومدی سحر بیدار موندی، اومدی این کارا رو کردی، میری زیارت این کارا رو میکنی، خدا داره تحویل میگیره، مناجات میخونی، اینا خدا داره این کارا رو میکنه. وگرنه دست ماها نیست، کار ماها هم نیست. خدا توبه کرده در درجه اول، خدا رجوع کرده. ایوب وقتی که امتحاناتی براش پیش اومد اول اموالش رو ازش گرفتن، این صبر کرد. اولادش رو ازش گرفتن، صبر کرد. سلامتیش رو ازش گرفتن، صبر کرد. بعد این شایعه سازا شایعه درست کردن که از چش خدا معلوم افتاده. برگشت به خدا گفتش که خدایا اموالم رو ازم گرفتی صبر کردم، اولادم رو ازم گرفتی صبر کردم، سلامتیم رو ازم گرفتی صبر کردم، این دیگه این شایعه رو دیگه صبر نمیکنم، نمیتونم صبر. خدا به ایوب گفتش که ایوب تو صبر کردی یا ما توفیق صبر بهت دادیم؟ ایوب همونجا زد تو دهنش. تو نقل روایت که اصلا من کیم که بخوام بگم من رفتم توبه کردم، من رفتم احیا گرفتم، من رفتم فلان کردم. یه توفیقی بوده. سر چی بوده؟ سر قابلیت نبوده. اینش واضح باشه. سر قابلیت نبوده، سر فضل بوده. سر فضلی آوردن ما رو تو این مجالس میبرن و میارن که مجدد دستی به سر و گوش ما بکشن. حالا این توبه روایت راجبش خیلی زیاده، آیه راجبش خیلی زیاده. یه روایت هست از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، حضرت به اصحابشون میگن که اتدرون من تائب، شما میدونید تائب کیه؟ البته منظورشون توبه های یک مقداری سطح بالاتره، این توبه هایی که هر جهت صرف یک پشیمانی چند ساعته توش نباشه، چون که انسان واقعا ممکنه دوچار مکر هم شده باشه. این هست، شما در ابتدای ابو حمزه اصلا همینونی که الهی لا تعدبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، خدا با من کلک نزن. خلاصه یعنی معلوم ممکنه سر آدم تو این جریان شیره مالیده بشه. حالا اینم یه کاریه، حالا که آدم یه دو سه ساعتی هم بره توبه کنه گریه کنه، بعد اصلا میبینید که نه هیچ چیزی تغییر نمیکنه، ما فقط اومدیم یه توبه کردیم دیگه، یه استغفاری شد. توبه خب معنی واقعیش یعنی رجوع. حالا دارن اون رجوعه رو میگن، میگن که قال اللهم لا، گفتن که نه شما بفرمایید که تائب کیه، شما بفرمایید. حضرت ویژگی هایی رو برای تائب میگن، امیدواریم که این ویژگی ها که من حالا توی امشب و شب 23 خدمتون عرض میکنم، این ویژگی ها یه مقداری به ما بنشینه. حضرت میفهمن اذا تاب العبد ولم یرض الخصما فلیس بتائب و من تاب ولم یزد فی العبادت فلیس بتائب. بعد همینجوری هی تیکه به تیکه که فلیسه به تائب، آخرش اینجوریه. یعنی اگه اینجوری نباشه تائب نیست. اولین ویژگی که میگن اگر عبد توبه بکنه به عبارتی حق الناس به گردنش هست، حق الناسی که به گردنه و رضایت خصما رو نگرفته، رضایت حق الناسی نگرفته. ببینید شهید چیه؟ شهید با تمام عظمتش داریم که اول قطره من دم شهید یکفر ذنوبه، اولین قطره ای که از خون شهید میریزه تمام گناهان او رو میبخشه، الا دین، مگر قرض، که این علامتی است. علما فرمودن علامتی است برای بحث حق الناس که فإن کفارته قضاءه، یعنی چی چیزی کفارش اینه که طرف بره ادای دین بکنه. بابا شب عاشورا شاید این تیکه کمتر گفته شده، حضرت ابی عبدالله میفرمایند که آقا هر کی زیر این خیمه با من میخواد بمونه بمونه دیگه، تمامه. کسی که دین به گردنشه بره بیرون. چند نفر رفتن؟ کسی که دین گردنشه بره. ما یه قاعده ای داریم در قواعد فقهیمون که البته قاعده فقهی کلامیه، بنام به نام قاعده جب، جیم و دوتا ب، کل اسلام یجب و ما قبله، کلن اگر کسی کافر باشه مسلمون بشه تمام ما قبل رو خدا مرتفع میکنه و پوشش میده. الاسلام یجب ما قبله. اینجاست که علما میشینن بحث میکنن حق الله یا حق الناس. همه بل اتفاق میگن حق الله فقط، یعنی دیگه نماز نمیخواد بخونه، روزه هم نمیخواد بگیره، یعنی خدا یجب با ما قبله. حتی اگه فرصت هم داره بخونه دیگه نه دیگه، این یه کادویه که کنه خدا داره بابتی کسی که دین رو عوض میکنه در این حد. گفتن ولی دین نه، حق و ناسی نه. اگه کسی حق و ناس به گردنشه میبینی تو لشکر امام حسین هم راش نمیدن دیگه، حق و ناس خیلی سنگینه. اینی که انسان دیگران رو اذیت بکنه، تحقیر بکنه، خار کنه، پولشون رو بالا بکشه، این تائب نیست. خدا از حق و ناس اینجوری نمیگذره. حالا بعضی فکر میکنن نسبت به همسرشون، مگه اینکه همسرشون راضی بشه، نسبت به پدر مادرشون، مگه اینکه پدر مادرش راضی بشه ازش. فکفارته قضاءه، این دیگه کفارش این است که بره اون دین رو بپردازه. اینی که میگم بحث والدین، بحث پدر مادر، من تو این شبا هم تعریف کردم، این آقای احمدی میانجی خدا رحمت کنه ایشون رو، از خوبان بود دیگه، خیلی کیف میداد دیدن این بزرگواران. آقای احمدی میانجی میگفتن که یک نفری از آشناهای ما، این در حقیقت وضعش خیلی خوب بود و توپ بود دیگه، ولی به نون شبش دیگه محتاج شده، یه داستان داشت. داستانش این بود که یه نفر اومده بود از آشناهاشون، اومده بود مثلا گفته بود که من چیزی ندم، یه برنجی به من بدین. من ندادم و اونم اصرار کرد، اینم من با کفتر زدم تو سینهش بدم خدا رو روزی جای دیگه حواله کنم، انداختمش اینجوری بیرون. میگفت از اون روز من شروع کردم به ضرر کردن و خودشم فهمیده بود. گفت ضرر کرد، ضرر کرد، میگفت هر تجارتی میکردم ضرر میکردم، تا آخرش به خاک سیاه نشوند. اینا آقای احمدی میانجی خودش راجب یکی از آشناهای خودشون میگفت. ببینید عزیزان، خیلی وقتا هست که همه شرایط برای این که به آدم یه چیزی بدن هست، منتها یه مانعی هست، این مانعه نمیذارن به آدم بدن. حالا عبادت، مال، هر چی که میخوام به آدم بدن، شرایطش تو آدم هست. از این علماء نامی که کارشون درسته برید بپرسید معمولا که فلان کارم فلان جا گیره، فلان جوری شده، گیر کرده، اصلا رزقم گیر افتاده فلان، یکی از اولین چیزایی که به شما میگن اینه، حق و ناس به گردن تستی نیست، حق و ناس به گردن داری یا نداری. اگه داری واقعا این کار رو بکن. تائب کسیست که این حق و ناس رو، حالا همسرش گاهی اوقات حق و ناس داره، آدم همسرش رو اذیت میکنه، داره فرزندانش رو اذیت میکنه، داره پدر مادرش رو اذیت میکنه، عاق والدین شده. مرحوم آقای مولوی قندهاری که من تو مشهد یه موقعی صحبت میکردم، یه چند نفر بودن میگفتن ما اصلا دیدیم باشون محشور بودیم، آقای مولوی قندهاری رو، یه آدم فوق‌العاده‌ای بود این آقای مولوی قندهاری. کسی اومده بود گفت من بچه دار نمیشم، رفتم از آقای نخودکی مثلا دستور گرفتم، آقای نخودکی یه سری دستوراتی دادن، بازم افاقه نکرد، بچه دار نمیشم. آقای مولوی قندهاری بهش گفته بود که مثلا شما خدا یه چیزایی در روز قیامت برات نگه داشته. مثلا وقتی رفت ایشون مثلا حالا به اطرافیانش و کسی گفته بود که این بچه دار نمیشه، این نفرین پدر دنبالش، نفرین پدرش دنبالشه، بچه دار نمیشه. این جزء چیزاییست که داری انقطاع نسل میاره، تو روایات هم داریم که انقطاع نسل میاره. من نمیخوام بگم هر کی بچه دار نمیشه حتما نفرین پدر دنبالشه، میخوام اینو بگم که چجوری حق و ناس ها آدم رو از لشکر امام حسین میندازه بیرون. اینجوریه. آدم بکوشه که با آدم ها بد اخلاقی نکنه، حقوق اونا رو ضایع نکنه، مالی از اموال اینا تو مال آدم نباشه. یکی از بزرگترین حق الناس همین حق امامه، خمس به گردنتون نباشه، خمس نداده اون حق الناسی که اون ناسش امامه دیگه. طرف مسئول اوقاف قوم بود، اومد خدمت امام جواد که ما سر این پولای اوقاف رو خوردیم، مثلا شما حلال کن، مثلا حضرت گفت حالا حلال نکنم چرا، یه خوردی دیگه. خیلی وقتا داریم مال امام رو الکی میخوریم بدون رضایت امام. خب پس این یکی، اذا تاب العبد ولم يرد الخصماء فليس بتائب، و من تاب ولم يزد في العباده فليس بتائب. کسی که توبه میکنه و در عبادتش هیچ تغییری حاصل نمیشه، این تائب نیست. بخیر مگه رجوع نکرده؟ خب حالا اگه قرار نمازشو حالا یه خود سر وقت‌تر بخونه، حالا اگه نماز سر وقت میخونه حالا یه خوردم نافله بخونه، یه خوردم قرآن بخونه. اگر کسی نماز نمیخونه بعد میاد توبه میکنه بازم نمیخونه، یا نماز میخونه خیلی در به داغون و آخر وقتی و لب طلایی، به قول آقای بهجت میگن نماز مثل لیمو شیرینه، اول وقت پارش میکنن اما اولش خوشمزه است، چی بره به سمت آخرش تلخ میشه. حالا این همین جوری نماز میخونه، باز توبه میکنه بازم همین جوری نماز میخونه، خب این چه توبه ایه؟ این رسول ترک خیلی معروف شد و زیاد گفتن، و از رفقای اون حاج اکبر ناظم که از شعرا و مادهین ابی عبدالله و که بعضی از این دمایی که الان هست دمای هیئت ها کار حاج اکبر ناظم هست. ای ساقی لب تشنگان، ای ساقی، دم حاج اکبر ناظم هست. نه با اون اخلاصش میبینی چیزی هم نیست دا، نه خیلی آهنگ، نه متن خیلی فوق‌العاده‌ای داره. ای ساقی لب تشنه با همین، ای جان جانانم، میبینی یه عبارت های خیلی ساده. این رسول ترک همه کاره بود، همه کار کرده بود، بعد بالاخره امام حسین دستشو میگیره برش میگردونه که حاج اکبر نادر یه بار میره، شنیدید داستانشو، دهنشو میشوره میره تو هیئت و بیرونش میکنن، صاحب هیئت بیرونش میکنن. بعد حاج اکبر ناظم شب بعدش میاد میگه من دیدم دور خیمه امام حسین یه سگ داشت پاسمون آسمونی میداد، نمیذاش غریبه نزدیک بشه. بعد نگاه کردم تو چهرهش، دیدم اون سگ توی. این دیگه رسول ترک دیگه عوض میشه. یکی از ملازمین همین رسول ترک میگفت، میگفتش ما یه موقع رفتیم مسجد با رسول ترک، خود زودتر رفتیم شروع کرد اینجا نماز خون، اینجا نماز خون، اینجا نماز خون، اینجا نماز خون، تا نماز بشه هی هر جوابی میسه نماز خون. گفت فردا این دیگه دیدیم آبروزی این همش داره میچرخه تو مسجد. فرداش اومد بودی بریم مسجد، گفت من با تو نمیام، نه آبروزی آخه برای چی میچرخی تو مسجد. گفت زد زیر گریه، زد زیر گریه، گفت حق داری، من جای جای این زمین گناه کردم، من میرم جای جای این مسجد نماز میخونم که شهادت بدن که من دارم تو اینجا هم خیر میکنم. کسی که در عبادتش هیچ گونه تأثیری نمیگذاره، خیلی نمازش، قرآنش، نماز اول وقتش، حالا سحرش، حالا هر کی به یه رجوعی که خودش داره میکنه، نیتاش، حالاتش، توجهش به امام زمان، همه، حالا هر کی یه فراخوری، این تائب نیست، این فلیسه به تائب. و من تاب ولم یغیر لباسه فلیسه به تائب. کسی که توبه میکنه لباسش عوض نمیشه، همین لباسش. مثلا در صورتی که لباس خوبی نداره، حالا شاید یه مقداری هم بیشتر این به خانوما بخوره که ببینید الان هم خیلی بحث داره میشه، بحث حجاب، که حالا حجاب اجباریه، اجباری نیست، اینجوریه اونجوریه، قانون باید داشته باشه، نباید داشته باشه. من اینجا یه پرانتز یه چیزی بگم، یه مقدمه، خیلی وقتا آدم ها میگن خیلی راحت اشتباس مقدمه. من اصلا کاری ندارم باید قانون داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی الان کاری ندارم، بحثش الان نیست. اجباری باید باشه، نباید باشه. یه مقدمه ای رو خیلی ها راحت میگن، میگن که حجاب یک مطلب اعتقادی شخصیه. قطعا این نیست، این اشتباهه. حالا فارغ از اینی که ما بعدا تصمیم میگیریم که چجوری باش برخورد بکنیم، شخصی نیست لااقل. حالا بعدا بشینیم فکر بکنیم، ما از حقوق مؤمن، حتی نه بحث حجاب خانوم، حتی از حقوق مؤمنین نسبت به همدیگه آراستگیه. یعنی یکی از حقایی که من دارم نسبت به شما، شما دارید نسبت به من، آراسته بودنه. اصلا مطلب شخصی نیست، اتفاقا مطلب غیر شخصیه و عمومیه به اجتماعیه. بذارید من یه تنظیر بکنم. ما یکی از بحثایی که تو فرهنگی شهرداری داشتیم که تو آن این بحث تر شد و موجب تصویر قانون شد، اصلا همین چند وقت پیشام که مطلب قانونی شد، راجع به بحث نمای خونه ها بود. من اونجا همین بحث رو اونجا هم عرض کردم که با نمای خونه فرق داره با تیغه بندی داخلی خونه. تیغه بندی داخلی خونه رو شهرداری میاد نقشه میگیره، اونجا که تقریبا حق شخصی خود طرفه. نمای خونه که اصلا حق شخصی طرف نیست، حق بصری بقیه است، نقشه نما نمیگیره، باید نقشه نما بگیره. و هر کی برمی داره هر جور نما میذاره، اصلا آلودگی بصری خیلی وقت نما. چند نفر دیگه هم همراهی کردن، این بحث پخته شد فلان، اینا تبدیل به قانون شد، یعنی کاملا پذیرفته شد. بابا الان میدونی که ساختمونای الان نقشه نما باید بدن، نماش هم هر جوری نمیتونه باشه، باید ترکیب سنگ و چوب و مثلا آجر و اینا باشه. این دیگه حق شخصی نیست، نما حق شخصی نیست، نما تو حق بقیه است که دارن این نما رو نگاه میکنن، یه اعتقاد شخصی نیست. حجاب یه حرف شخصی نیست، اتفاقا یه بحث شخصی نیست، بحث اجتماعیه. حالا اینو قبول کنیم، از این به بعدش بشینیم فکر بکنیم که راجع به بحث یک حق اجتماعی که شارع هم داره این حق رو روش پافشاری میکنه، عقل هم همینو میگه که تو این کشورهای خارجی که تو اروپایی، آمریکایی آدم میره میبینه، از نزدیک با خودشون صحبت میکنه، با بزرگتراشون صحبت میکنه، خودشون احساس تأسف میکنن، میگن که بابا 7-10 سال پیش، در 15 سال پیش اینجا هم اینجوری نبود، تهش اینجوری مثلا میپوشیدن. حالا یه مثلا میگن که خانم‌ها مثلا اونجوری میپوشیدن، یه جوری مثلا، اینجوری نمیپوشیدن که بعد خودشون مغر میان که به خانواده لطمه زده، به خودشون لطمه، به شخصیت زن لطمه زده، به آدمای اندیشمندشون که لطمه‌های مفصل اینجوری خوردن. حالا هم یه چیزی که عقل میگه، هم یه چیزی شعر میگه، این قطعا شخصی نیست. حالا اجتماعی از این به بعدش پیشینن فکر کنن یه عده که حالا باید قانون داشته باشه، قانون نداشته باشه، اجبار باید باشه، اجبار نداشته باشه، ولی این مقدمه لااقل توش درست نیست که به عنوان یک اعتقاد شخصیه. اصلا اعتقاد شخصی نیست، یه حق اجتماعیه. حضرت میفرمایند که کسی اگر لباسش تغییر نکنه، من میام خواهر عزیز من، شما که تائبی، شما که اومدی، اینم که قانون خداست، عقلم که همینو میگه، شرعم که همینو میگه، من اینا رو چون حساسم تو خارج از کشور میپرسم، میرم یه مقداری تو اصل موضوع وارد میشم، با آدماشون میشنم، حتی با این اندیشمندانی که دارن فکر میکنن، اونا بالاخره نگران فرهنگ اجتماعی خودشون هستن. خب شما اگر تائبی، یه دو تا بند انگوش این خب بکش جلوتر، اگه رجوع به حق داریم میکنیم، نمیشه که آدم رجوع به حق بکنه ولم یغیر لباسه، این دیگه فلیسه به تائب. یه من میخوام برگردم به سمت خدا، بعد میگیم خدا اینو میگه. من فکر کنم یه موقع گفتم تو یه جایی من منبر رفتم، یه نفر اومده بود میگفت من دید من میخونم، حس یوندای همزاد پندری کرده بود، گفت من حاج آقا گیتار میزنم. گفتم خوب مبارک. گفتش که تو حال بزن مثلا. گفتش من به جای نماز گیتار میزنم. گفتم دیگه به جای نماز دیگه نه. بعدش گفتش من تا با این گیتار به خدا نزدیک میشم فلان. خیلی دیگه در بحث مشبهی کرد راجع به اینکه من چجوری با گیتار به خدا نزدیک بشم. آخه ما هم خب اهل بقیه ایم، خودمون میدونیم اینجوری هم نه دیگه. حالا که گفتن صدای بیرون یه خورده بده، اینا باید یه تایم مثلا یه دقیقه ای رو زمان بزنن که میکروفونو 10 ثانیه. حالا شما یه صلواتی مرحمت بفرمایید تا اینا این کار بتونن انجام بدن. خلاصه گفتش که به عجد من اینجوری دارم به خدا نزدیک میشم و مثلا اینا، و من دارم به خدا نزدیک میشم. گفتم بابا اون خدایی که تو الان داری میگی من دارم بهش نزدیک میشم، همون اون آیا گفته به تو نماز بخون یا نه؟ گاره. گفتم خب میخونی حالا یا نه؟ یه فکری کرد گوالی حاجا من فقط گیتار میزنم. گفتم خب ببین دیگه اینش دیگه قابل قبول نیست که تو میخوای به خدا نزدیک بشی، بعدش هم میگن از صلاتم اعراج المؤمن، تو میگی من میخوام از این طریق برم نزدیک بشم. خب دیگه این دیگه رجوع به خدا نیست، دیگه رجوع به خدا نیست، این رجوع به واقعا رجوع به هوای نفس. ما خیلی وقت دوست داریم یه کارایی بکنیم، حالا یه جایی هم تقاطع پیدا میکنیم با خدا، ببینیم که کجا با خدا به تقاطع میرسیم، مثلا یه کاری باشه هم خودمون دلمون میخواد هم خدا. بالاخره یغیر لباسه و فلیس ولم یغیر لباسه، این حالا شاید تو خانوها بیشتر در حقیقت مصداق داره، تو آقایونشم بالاخره فرض بفرمایید که بعضی ها چیزایی که میپوشن، شلوارایی که میپوشن، اینا خدا پسندانه نیست واقعا، خدا نمیپسنده اینا رو. آدم باید یه جوری بکنه که خدا بپسنده، آدم فهم میکنه یه جوری باشه که امام زمان بپسنده، امام زمان بپسنده آدم رو تو این هیبت و هیئت و این مدل لباس پوشیدن یا این ها. حالا این باشه، یه مقداری هم وقت ما تو این بس رفت، یه صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یه بحث سیاسی اجتماعی عرض میکنم، خیلی کوتاه، شاید مثلا این دفعش کوتاه، مثلا حالا 10 دقیقه. خود حضرت آقا در بحث سیاست بین المللی، من خودم شنیدم حالا جلسه، یعنی گفتنشون، گفتن که خیلی صریح باشید، خیلی شفاف باشید، و اشاره کردن به سوره مبارکه ممتحنه. گفتن که این سوره، سوره بسیار شفافیه راجع به سیاست بین المللی آدم. من قبلش این نکته رو بگم، شما این آیه رو تو قرآن شاید زیاد شنیدید، آیه به این ترکیب که و من اظلم ممن افترى على الله کذبا، کیه که ظالمتر از هر کسی باشه؟ این یعنی از همه ظالم، کسی که به خدا افترا بزنه، این از همه ظالمتره. این در شاید یه اشتباه نکنم مثلا 5-6 جای قرآن حداقل هست، و من اظلم ممن افترى على الله کذبا، یعنی ظلم از این بالاتر ما نداریم، ظلم افتراء به خدا. خب این مقدمه. مقدمه بعدی، خیلی وقتا ما تصورمون این است که این افتراء یعنی که یه دروغ به خدا ببندیم، مثلا بعدش میبینیم که ما هم که این کار رو نمی کنیم. مثلا این حالا هر یه آیه هستی که و من اظلم ممن افترى على الله کذبا، بزرگترین ظلم اینه. در صورتی که ما یه سری افتراء داریم، افتراء عملی به خدا، یعنی عملا داریم به خدا افتراء میزنیم، به خدا چیز میبندیم، تهمت میزنیم به خدا. در سوره مبارکه اعراف به شعیب میگن که ما تو رو اخراجت میکنیم از خلاص مملکت، لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. شعیب تو رو با مؤمنین همراهت خلاصه بیرون میکنیم، یا اینکه بر میگردی تو روش ما. درست؟ شعیب، جواب حضرت شعیب یک جواب فوق‌العاده‌ای داره اونجا. میگه قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجان الله منا. بعد از اینکه ما با منطق دیگری نجات پیدا کردیم از دست این منطق شما، برگشتش میشه افتراء به خدا. میگه من اگر مسیرمو عوض بکنم برگردم، قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد نجان الله منها. بعد از اینکه ما خدا ما رو نجات داده، یه منطق دیگه ای رو تجربه کردیم، یه معادلات دیگه ای رو تجربه کردیم، یه کار دیگه ای کردیم، یه نتایجی گرفتیم، بعد از این که تو این وضعیت برگردیم میشه افتراء به خدا، و این میشه اون بدترین ظلم. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. این جا داره ما بر خودمون تطبیق بدیم، بر جامعه خودمون، بر سیاست گذاری خودمون. ببینید خدای من شاهد، من نمیخوام بگم که ها این دولت رو میبینی اینجوری، اون دولت قبلیه، اون یکی دولت اینجوری، بحث این نیست. ما به اندازه ای که ما مسلمونیم حکومت اسلامی داریم، بیشترش نداریم. دقت میفرمایید، اندازه مسلمونی خودمون حکومت اسلامی داریم. هر مقداری بدنه مردم مسلمونه و به روابط اسلامی و روابط قرآنی ایمان داره، ما اندازه همونقدر. ما نمیتونیم خدامون یه چیزی فکر میکنیم، یه حکومت اسلامی توقع داشته باشیم تراز مثلا، این نمیشه. ما اندازه که خودمون مسلمونیم، خودمون اینقدر مسلمونیم، حکومت اسلامی هم همینقدر مسلمون در میاد از آب. بحث این دولت و اون دولت هم نیست، بحث تعویض روش هاست. روش هایی که بر اساس قرآن داشته حرکت میکرده، جنگ و اداره کرده، روابط عجیب غریبی رو طی کرده، پیچ های عجیب غریبی رو طی کرده، با یه سری روابطی، با یه سری معادلاتی، این اگر این جامعه برگرده این بدترین افتراء به خداست. اگه معادلاتش عوض بشه، حضرت آقا میفرمودن آقا صریح بگید، شفاف بگید. ببینید قرآن راجب برخی از مطالب خیلی شفاف نیست. مثلا شما فرض کنید راجب ملائکه، خیلی قرآن، حالا باید خیلی عالمانه آدم ورود بکنه ببینید تجسم ملائکه است، تجسد ملائکه است، تمثل ملکه، نمیدونم داستان‌های بنی اسرائیل اینش مقدمه اونش مقدمه پس و پیشش کدومه، اینا بالاخره عالمان راجب این چیزا اصلا عالمانه لزومی نداره آدم وارد. خیلی صاف حرف قرآن، این قرآن راجب این مطالب شفافه. با کدوم دول ارتباط برقرار بکنید، با کجا ارتباط برقرار نکنید، خلاصه اینایی که اینجوریان میخوان زیرا شما رو، ما با اینا مشکل داریم، با اونا مشکل نداریم. مثلا جالبه در همین سفری هم که بازا آدم پیش میاد و میره این ورن ورن، میبینه که میشینه با این اندیشمندان حقوق، حقوق سیاسی، انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی، ولایت فقیه، ضد، همه در یک کلمه مشترکن و اونی که آمریکا مستکبر عالمه، مستکبره. فرق داره، هر کشوری به منافع خودش فکر میکنه، ولی این مستکبره، این فرق داره با بقیه. این از اینکه جنگ رو بندازه خون ریزی بچه بکشه، اینجوری بکنه، معادلات عوض، برای اینکه چپاول بکنه، رو سر ملت ها خراب بشه، این از این کار دریغ نمیکنه. یه چند تا کشور اینجوری هستن که در رأسشون هم شاید همین آمریکا و انگلیسه. باید معلوم کنیم با این شفافیتی که قرآن بحث کرده، اگر داریم مذاکره میکنیم باید مشخص بکنیم داریم مبارزه میکنیم. ایشون میگفتن شفاف بگید، حرف شفاف بزنید تو این حوزه، نظر قرآن رو بگید همون جوری که قرآن گفته بگید، قرآن هم گفته بگید. بله حالا اینجا قرار مذاکره رو کنیم، مذاکره رو داریم مبارزه میکنیم، این روش مبارزمون الان اینجا. ولی ایشون گفتن سوره ممتحنه رو بگید، این آیه اولش رو فراخور عرض بکنم، خیلی خلاصه توضیح شاید باید بمونه بعدا. بسم الله الرحمن، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. ای مؤمنین دشمن من و دشمن خودتون رو اولیاء نگیرید، اینا رو به ولی و سرپرستی خودتون نگیرید. حالا تا اینو میگیم میگه خب ما که اصلا به کسی من یه تعالی گفتیم آقا بیا سرپرست ما شو، بیا ما نوکر شما، شما بیا سرپرست ما، خب ما که همچین نمیگیم به کسی، درسته؟ پشت سرش قرآن این تذکر میده، میگه روشش فکر نکن من روشش اینجوریه که میگیم آقا بیا سرپرستی ما رو قبول کن. تلقون الیهم بالموده، مودت القا میکنیم، یعنی مودت خرج میکنیم، طرح دوستی میریزیم به جای طرح مبارزه، طرح دوستی. تلقون القا مودت یعنی خیلی با عجله، اینا تو معنی القاه، خیلی با عجله طرح رفاقت، یعنی بیا با هم خوب باشیم، این کارو نکنید. ببینید مودت ها سر از ولایت ها در میاره، سر از سرپرستی ها در میاره، استقلال ها رو به هم میریزه. حالا بستگی داره شما با چه کسی، با چه تیره ای مودت میکنید. شما همین آیه‌ای که به نام آیه ولایت هست در آیات ما و اثبات ولایت هست که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، اونجا از ما مودت خواستن، القاء مودت میخوان، القاء مودت سر در میاره از ولایت. بعد میگه خب آدم اینجوری هم که نمیکنه که بگه که القا مودت، میگه بگه که آقا میای با هم خوب باشیم، فهمی کنه اینا رو همینجوری. قرآن تو همین آیه میگه تسرون الیهم بالموده، خیلی به صورت نرم این مودت رو القا میکنه، خیلی مخفیانه نرم، خیلی سری، خیلی جوری که کسی نمیفهمه، تو امضای اسناده، خیلی وقتا معلوم نیست این القا مودته، ولی القا مودته. تهش اینه که میخوایم خوب باشیم، آقا میای با هم خوب باشیم دیگه، تهش اینی که میای با هم مبارزه نکنیم، با هم خوب باشیم، ما با شما خوب باشیم، یه نکنه این کار رو بکنی. تو سرون علیهم بالموده، از اولیا شروع میکنه، بعد میرسه به القاء مودت، بعد میگه تو سرون علیهم بالموده، خیلی سری و پنهانی و تو حالاتی که آدم ها نمیفهمن این القاء مودت داره انجام میشه، و حالا که القاء مودت داره انجام میشه نمیفهمن داره مقوله مقوله ای داریم میریم به سمت سرپرستی، ولی واقعا داریم میریم به سمت سرپرستی. این حرف من نیست. با این آیه تمامش بکنم. حالا نسخه خدای نسخه ایه که تو بحث براءت و مبارزه است که خیلی هم شفافه. از اونجایی که راه‌های خدا عجیب غریبه و واقعا ما نمی‌دونیم خدا از چه مسیری به چه نتیجه‌ای می‌خواد برسه. شما ممکنه بگید آقا این مسیرها بالاخره ما می‌خوایم با دنیا خوب باشیم یا نه؟ آره می‌خوایم خوب باشیم. با همین این مستکبرین عالم هم بالاخره می‌خوایم آتش خوب باشیم یا نه؟ آره تش می‌خوایم خوب باشیم. تش نمی‌خوایم بجنگیم که با همه که. خب ولی همین خدا میگه اینو از تو این مسیر نبر. به نتیجه نمیرسی. به نتیجه سرپرستی میرسی. بیا از این مسیری که من دارم میگم ببر، نتیجهش میشه این. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودتا والله قدير. از این مسیری که من میگم ببر، نتیجهش میشه مودت. فقط ما چهار تا شاخ در میاریم که چجوری از این مسیر میشه این، ولی همون خدایی که هی گفته شما اینجوری بکن بجنگ، من اینجوری میکنم، من امداد این مدل، گفته من تو از این مسیر بیا. عسى الله، عسى در مورد خدا در معنی شاید نیست، به معنی بایده. خب خدا شاید بردار نیست. عسى الله ان یجعل، باشد که بین خدا بین شما و همین دشمنانتون مودت ایجاد بکنه، روابط بره تو روابط مودت، دیگه مشکلی با هم نداشت، نه اونا بخوان شما رو بخورن نه شما بخواید اونا رو بخورین، از این مسیر برید. آ چرا نمیفهمین؟ چرا میرید هی شروع میکنید مودت خرج میکنید، میشینید لبخند میزنید اونجوری میکنید، اصلا تش در نمیاد که دارید مبارزه میکنید، چون مبارزتون رو بکنید اون تش نتیجهش با من دیگه. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده. بعد خدا صف یه تگ میزنه پاش که والله قدیر. خدا میتونه بابا، چه فکر میکنی خدا نمیتونه؟ خدا میتونه این کارو بکنه و از این راه ها میبره. شفاف باشید، صاف باشید، نپیچید. من واقعا متاسفم در اون مناظرات انتخاباتی که انجام شد، هیچ کی هیچ حرف دینی پایه اسلامی دار نزد، هیچ کی. من فکر میکرد که بابا اگه اینجا یه حکومت لایک بود، بیدین بود، جمهوری اسلامی نبود، یه عده میخواستن کاندای ریاست جمهوری بشن، اینا کلا چی میگفتن؟ خب اینا بازم هم اینا رو میگفتن. هیچ کی حرف اعتقادی نزد، هیچ کی از مبانی یه کلمه نگفت، یه کلمه محض رضای خدا، هیچ کی نگفت، اینوری نگفت، اونوری ها نگفتن. بابا بالاخره اینجا حکومت جمهوری اسلامیه، بالاخره مبانی خودشو داره، مبانی خودش قابل فهم برای خیلی از ماها نیست، مبانیش مبانی قابل فهم برای خود متد و منطق قرآنه و قرآن هست که ما حکومت کردیم که حکومت رو بر اساس یک روش های دیگری بگردونیم، اندازه این که خودمون این روش ها رو باور میکنیم و مسلمونیم، حکومت ما مسلمونیه. اگر باور نمیکنیم و نداریم، اینجوری نیست که شما بگی من فقط این ساختار رو یه کاری میکنم، این بالاش ولی فقیه باشه فلان اینا، بالاخره تنفیذ میکنه رئیس جمهور رو، پس مثلا همه چی برمیگرده برده میشه حکومت توحیدی، انگار ساختار رو بستیم خب شد مسلمونی، شد قرآنی، شد اینجوری. نه اینجوری نیست. اندازه اینی که خود این بدنه چقدر انقلابی مسلمونه، چقدر فکر میکنه، چقدر بر اساس مبانی فکر میکنه و حرکت میکنه، بر اساس همین مقدار مسلمونه و حکومت اسلام. انشالله که خدا این حکومتی رو که به ما داد، ما اون قوم افترازن نباشیم به خدا که تمام معادلات حاکمیت رو عوض بکنیم، بعدش هم نتیجه هم نمیگیریم و فکر میکنیم نه باید یه خورده بیشتر اون کار رو میکنیم، بریم باز داره بیشتر القای مودت بیشتر هی این روش رو ادامه بدیم، بازم به نتیجه نرسیم. اون قوم افترازن انشالله که ماها نباشیم و زمینه ای باشه واقعا برای ظهور حضرت. این شبا شبای قرآنه، در این شبای قرآن به یاد حضرت باشیم. مهمان اصلی حضرت، میدونید که مهمان اصلی شبهای احیا خود وجود مقدس حضرت ولیعصر، مهمان اصلی که داره به سمت نزول قرآن میره و دریافت قرآن خود حضرت. ما ریزخاره توفیلی همی پای ما ایناییم که داریم یه چیزی بریز ما این پایین ورداریم، وگرنه او صاحب اصلیه، او مهمان اصلیه، او انسان اصلیه، انسان کامل او. خیلی بده رفقا، من گاهی اوقات به خودم، ما امام زمان امام حی داریم، میدونید خیلی ها امامی داریم که قرار نیست علمش زیاد شه، آمادگیش زیاد شه، امامی داریم که قرار نیست تجربه مدیریتی زیادتر از این بشه، بگیم که الان یه قابلیت های باید در ایشون ظاهر بشه تا، نه بابا، فقط بسترش نیست الان، و اینه امامی هست که حیه، علمشو داره، مدیریتشو داره، جهان رو از این وضعیت میتونه نجات بده. من و امثال من نمیذاریم امام بیاد، او معطل چیزی نیست و او هم دلش میخواد بیاد، او مضطر اصلی اوه، اوه که داره میبینه جماعت شیعه، اونه که مسلمان ها، اونه که میبینه انسان های دنیا به چه سمت و سوی دارن حرکت میکنن. به یاد حضرت باشیم، از خود حضرت بخوایم و یارهای باشیم که انشالله هر چه زودتر موجب بشه که حضرت تشریف بیارن. یه صلواتی بر محمد بفرمایید.